رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
سلام، ساعت 10:00 به وقت واشنگتن دی سی و 7:30 شام به وقت افغانستان. شما آواز ما را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. برنامه امروز 5 قوس 1395 هجری شمسی را که مصادف با 25 نوامبر 2016 میلادی میشود با سرخط چند خبر آغاز میکنیم.
کشته شدن 5 نفر در اثر انفجارهای متعدد در جلال آباد، آغاز اخراج پناهجویان افغان از بلغاریا به افغانستان در ماه دسامبر و اعتراض هزاران بنگلادشی در واکنش به کشتار مسلمانان روهینگیایی.
بعد از خبرها در بخش گزارش ها میشنوین. آخرین گزارش ها بعد از انفجارات در جلال آباد و اقدامات مسئولین حکومتی را میشنوید. اعتراض وزارت خارجه افغانستان علیه پاکستان را همچنان در برنامه برای شما تقدیم می‌داریم. این که دکتران آمریکایی چه اقدامات را برای جلوگیری از شیوع مرض ایبولا روی دست گرفتند، گزارش است که بعد از خبرها تقدیم می‌شود. امید که رادیو آشنا صدای آمریکا را دنبال کنید. اما نخست مشروع خبرها را از میرویس رحمانی می‌شنوید.
سلام بر شما. در اثر وقوع چند انفجار در شهر جلال آباد حداقل 5 نفر کشته و 27 تن دیگر زخمی گردید. این انفجارها در ناحیه دوم شهر جلال آباد در نزدیکی مرکز اطفای رخ داد. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار به صدای آمریکا گفت که در میان کشته شدگان 3 غیر نظامی نیز شامل است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان با نشر اعلامیه وقوع این انفجارها را محکوم کرده است. جزئیات بیشتر از رویداد را پس از خبرها فراموش نکنید. تواب غرزنگ سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان هک شدن وبسایت آن شورا را تایید کرد.
تقریبا از 2 ماه به این طرف ما سر یک وبسایت کار میکردیم تا نوز چارچوب و طرح یا کلیشیش تکمیل نشده بود. مواد محتویاتش هم تانوز اپلود نشده بود. برای یک چند دقیقه سوی هکرا به دسترسی پیدا شده بود. البته وقتی که ما فهمیدیم دوباره تیم تکنیکی ما او را به دست آورد و سر از کار میکنه که با تدابیر جدید امنیتی و محافظتی او را به در این فرصت آنلاین کنه. بدون شک یک عمل تروریستی سایبری است و ما در صدر رسیدیم کامل این کار پیدا کنیم و بر اساس قوانین افغانستان با آنان برخورد صورت گیرد.
آقای غرزنگ در مورد هویت هکرها چیزی نگفت، اما گروهی به نام ارتش سایبری هزارستان ادعای هک کردن وبسایت شورای امنیت ملی افغانستان را کرده است. مقام ها در ولایت زابل از جابجایی جنگجویان خارجی وابسته به القاعده و داعش در برخی مناطق کوهستانی آن ولایت ابراز نگرانی کردند. نمایندگان مردم ولایت زابل میگویند که جابجایی تعداد زیادی از دهشت افغانان خارجی در آن ولایت نه تنها تهدید برای باشندگان آن ولایت است، بلکه ممکن یک تهدید بزرگ به افغانستان نیز باشد. حاجی عطاالله جان بیان رئیس شورای ولایتی زابل امروز جمعه در گفتگوی با صدای آمریکا گفت در 5 ولسوالی آن ولایت جنگجویان وابسته به داعش و القاعده به صورت گسترده حضور دارند. بویکو بوریسوف صدر اعظم بلغاریا میگوید که اخراج پناهجویان افغان از آن کشور به افغانستان در اوایل ماه دسامبر آغاز خواهد شد. از رویا زمانی میشنویم.
صدر اعظم بلغاریا گفت که اخراج پناهجویان افغان بر اساس یک توافقنامه بین اتحادیه اروپایی و حکومت افغانستان صورت میگیرد. او افزود که آنده پناهجویانی که در یک کمپ با پلیس درگیر شدند به کمپ‌های مقید انتقال داده می‌شوند. این در حالی است که دیروز بیش از 400 پناهجو در یک کمپ در نزدیکی مرز با ترکیه پس از درگیری با پلیس ضد شورش بازداشت شد. این پناهجویان در اعتراض به این که در یک کمپ به خاطر بیم از سرایت یک بیماری محصور مانده بودند با پلیس درگیر شدند که در نتیجه 24 منصوب پلیس زخمی گردید. وزارت داخلی بلغاریا گفت که 3 پناهجو نیز در آن درگیری زخمی شده است.
ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. در اثر تصادم دو قطار آهن مسافربری در ایران حداقل 31 نفر جان باخت. جزئیات بیشتر را از احمد شکیب دوست میشنویم.
مقام‌های ایرانی میگویند که این حادثه امروز در ایستگاه هفتخان در شهر شاهرود ولایت سمنان در 400 کیلومتری شرق تهران با وقوع پیوست. محمد رضا خباز والی سمنان گفته است که ممکن شمار تلفات ناشی از این حادثه افزایش یابد. خبرگزاری فارس گزارش داده است که حداقل 52 نفر در اثر تصادم دو قطار آهن مسافربری ایران زخمی شده و 100 مسافر دیگر از محل حادثه نجات داده شدند. تحقیقات در مورد علت بروز این حادثه آغاز شده، اما به نظر می رسد که یک قطار آهن در حال رفتار با سرعت زیاد وارد ایستگاه شده و با قطار آهن دیگر که در آنجا متوقف بود تصادم کرده است.
نماینده ویژه ملل متحد برای سوریه میگوید که باراک اوباما میتواند تا آخرین روز کارش به حیث رئیس جمهور ایالات متحده برای پایان دادن جنگ در سوریه تلاش کند. استیفن دمستور همچنین افزود که روسیه نمیخواهد مسئول ویرانی شرق حلب شناخته شود. آقای مستورا گفت که رئیس جمهور اوباما و جان کری وزیر خارجه آمریکا با انگیزه بسیار قوی خواستار حل بحران سوریه هستند. او گفت که پایان دادن به بحران سوریه یک موضوع مرتبط به میراث سیاسی آقای اوباما و کری می باشد. هزاران بنگلادشی امروز در اعتراض به شکنجه و بدرفتاری با مسلمانان روهینگیایی در میانمار در داکا پایتخت بنگلادش مظاهره کردند. مظاهره کنندگان با سردادن شعار کشتار مسلمانان روهینگیایی را توقف دهید در مقابل مسجد اصلی داکا تجمع کردند و پرچم میانمار و تندیس آن سان سوچی رهبران کشور را به آتش کشیدند. تشدید خشونت‌های اخیر در ولایت مسلمان نشین راخاین در میانمار سبب شده تا هزاران مسلمان روهینگیایی از خانه‌هایشان فرار کرده و به بنگلادش پناه ببرند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه اتحادیه اروپایی را به خیانت و عدم صداقت متهم کرد و هشدار داد که با رفع قیودات از مرزهای کشورش به صدها هزار مهاجر و پناهجو اجازه خواهد داد وارد کشورهای اروپایی شوند. این اظهارات آقای اردوغان یک روز پس از آن بیان شد که پارلمان اروپایی با تصویب یک قطعنامه غیرالزامی خواستار توقف مذاکرات پیوستن ترکیه به آن اتحادیه شد. اتحادیه اروپایی ادعا دارد که حکومت ترکیه به بهانه مبارزه با عوامل کودتای نافرجام ماه جولای در آن کشور به سرکوب شدید مخالفان خود پرداخته است. و الکس سپار صدر اعظم یونان میگوید که از شنیدن خبر کشته شدن یک زن و یک کودک در اثر آتش سوزی در یک کمپ پناهجویان در آن کشور شوکه شده است. پلیس میگوید که شب گذشته در اثر انفجار یک بالون گاز در کمپ پناهجویان در جزیره لسبوس بر علاوه کشته شدن یک زن و یک کودک، یک زن و یک کودک دیگر زخمی شد. پناهجویان مستقر در کمپ لسبوس پس از طی مراحل به ترکیه انتقال داده می شوند. پایان خبرها.
رادیو آشنا صدای آمریکا. اخبار تازه، مصاحبه ها، تحلیل و گفتمان. روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای آمریکا آشنای شما.
و حالا می پردازیم به گزارش این بخش. دوری که در خبرها نشنیدید، انفجارات پیهم در شهر جلال آباد باعث کشته شدن و کشته و زخمی شدن شمار زیاد غیر نظامیان شد. وقوع این انفجارات و نامنی های اخیر در داخل شهر باعث نگرانی های شهروندان شده است. ولی دفتر والی ننگرهار می گوید که در مورد این رویداد تحقیقات همه جانبه را آغاز کرده است. شرح بیشتر را در گزارشی از ضیاءالرحمن حسرت میشنوید.
بدنبال انفجارات امروزی در شهر جلال آباد، گلاب منگر والی ننگرهار گفته است که این رویداد را جدا پیگیری خواهد کرد. این انفجارات در اثر ماین‌های ریموت کنترل که در ناحیه دوم شهر جلال آباد در نزدیکی مرکز اطفائیه تابع شده بود رخ داده و سبب کشته شدن 5 زن و زخمی شدن 27 نفر شد. عطاولا خوگیانه سخنگوی والی ننگرهار بصدر امریکا گفت که در میان کشته شدگان دو تن از منصوبین امنیتی و متبقیان هم افرادی ملکی هن. او گفت که در انفجار اول که در ناحیه دوم شهر جلال آباد رخ داد، عبدالحکیم آمیر نظارت خانه قماندانی امنیه ننگرهار و یک کودک کشته و 6 کودک دیگر مجروح شدند. سخنگوی والی ننگرهار افزود که دو انفجار پیهم دیگر هم در مربوطات ناحیه دوم در نزدیکی مرکز اطفایه باعث کشته شدن دو غیر نظامی و یک منصوب امنیتی شد و افزود که در این رویداد 18 غیر نظامی زخمی شدند. سخنگوی والی داعش را مسئول واقعات امروزی می داند. در شهر جلال آباد کدام واقعاتی که امروز رخ داد؟ یک تن عامل این واقعات که وابسته به گروه داعش است. این فرد باشنده یزدی ولسوالی چپرهار است. نامش فریدون است. از سوی موظفین امنیت ملی در حال بازداشت شده که پس از وقوع انفجارات از صحنه عکاسی می نمود. به جرم خود اعتراف کرده است. ماین های کوچک ریموت کنترل را در کنار جاده تابیه کرده بود. در این اواخر شهر جلال‌آباد شاهد چندین واقعه کشتارهای هدفمند نیز بوده است و این وضعیت شهروندان ننگرهار را جدا نگران ساخته است.
اسم سلیم از شهر جلال‌آباد. امروز جمعه سین فجار شهر جلال‌آباد رخ داد. قابل تشویش است. ایجا ما آدم ملکی گذشت گذار میگشت هیچ کارمند دولتی نبود. تو یک نفر من جا بجا میکنه که امنیت ملی و نمیبینه. یک سوال از ما.
من احسانانم دارم. این کار طالب داعش نیست، این کار مردم داخلی است. کار خلقت داخلی است که امنیت شهر خراب میکنن. بسیار قابل تشویش است و بسیار خطرناک است. و این حلقات هم بسیار خطرناک است.
اما تغلا خوگیانه سخنگوی والی ننگرهار میگوید که گلاب منگل والی این ولایت وقوع انفجارات روز جمعه در حومه شهر جلال آباد را خیلی جدی گرفته و شخصی والی امروز این رویدادها را تحقیق و بررسی نموده است. بالا اینها جدا تاکید شد که بعدن اگر در ساحه مربوط به هر یک از ارگانهای امنیتی چنین واقعی رخ داد، در مورد وظایف آنها تصامیم جدید خواست خواهد شد، به خصوص با مامورین دو حوزه و مدیران امنیت ملی آن و مدیران جنایی آن حوزه ها از سوی والی صاحب هشدار داده شد که مطابق به حکم رئیس جمهور در صورتی که در حوزه مسئولیتی هر یک از آنها چنین واقعی تکرار گردید از وظیفه کنار خواهند رفت. دکتران موظف در شفاخانه مرکزی جلال آباد وضعیت مجروحین را خوب گزارش داده است. انفجار امروزی خسارات هنگفت مالی نیز در پی داشت. با آن هم که مقامات ولایت ننگرهار گروه داعش را در زمینه مسئول می دانند، ولی تا هنوز هیچ یک از گروه های مخالف مسلح دولت مسئولیت آن را به دوش نگرفته است.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
بله شنوندگان گرامی، با دو قطره واکسین پولیو شما میتونید که طفل خود از فلج دائمی نجات بدید. در ادامه گزارش این بخش، وزارت خارجه افغانستان با نشر بیانیه خبری نسبت به تحرکات و اقدامات اخیر پاکستان که در مناطق سرحدی کنار خط فرضی دیورند در چمن با سازماندهی مراسم برافراشتن بیرق پاکستان و رژه نظامی مانند بندر واگه شروع شده و همچنان فشار را که بالای ساکنان مناطق قبایل آزاد افزایش داده است در انگام سفر به افغانستان که باید با پاسپورت پاکستانی و یا با عقض ویزه رفت آمد کنند احتجاج کرده است. عبدالحی ورشان با تقدیم بیشتر در این مورد.
وزارت امور خارجه افغانستان این اقدام پاکستان را که نزدیک به 70 سال از عمر کشوری به نام پاکستان بی سابقه است، یک عمل نامناسب و تحریک کننده و خلاف تعهدات قبلی خواند. شکیب مستغنی سخنگوی وزارت امور خارجه افغانستان برای جمعه در گفتگو با رادیو آشنا صدای آمریکا در مورد چنین گفت:
جمهوری اسلامی افغانستان مراتب اعتراض شدید کشور در پیوند با تحرکات اخیر نظامیان پاکستانی که با برافراشتن بیرق آن کشور و راه اندازی مراسم ویژه نظامی در نقطه سفری غربی دیورند در منطقه چمن صورت گرفته است ابراز داشته و آن را اقدام نامناسب تحریک کننده و برخلاف تعهدات قبلی طرفین میداند.
تحلیلگران مسائل حقوقی این اقدام اخیر پاکستان را به عنوان فشار بالای حکومت افغانستان تلقی کرده میگویند که این چنین اقدامات در بهبود روابط میان دو کشور مفید نمی باشد، بلکه تنش میان دو کشور را افزایش می دهد. دکتر کبیر رنجبر کارشناس مسائل حقوقی میگوید که این اقدام پاکستان فقط و فقط به خاطر اعمال فشار برای حکومت افغانستان صورت میگیرد و بس.
قبلا هم چند مرتبه در این موضوع از طریق وزارت خارجه احضار سفیر پاکستان در افغانستان این موضوع را مطرح کرده و اما تا بال کدام نتیجه مشخص گرفته نشده. اگر ادامه از این حرکات به این شکل به پیش میره، سر رابط تاثیر نهایت منفی میگذارد.
ودیر صافی استاد حقوق بین الدول پانتونی کابل احتجاج وزارت خارجه افغانستان را یک عمل واکنشی میپندارد که در کل قضیه هیچ تأثیری نخواهد داشت. در گذشته ها قضیه طوری بوده است که مناطق قبایل آزاد ایالات پشتونخوا تحت حاکمیت مطلق پاکستان شمرده نمیشدند و به اصطلاح نیمه خود مختار بوده آزادانه به هر دو طرف مرز رفت و برگشت میکردند و وزارت اقوام قبایل و سرحدات افغانستان هم برای اقوام مناطق قبایل کارت های مخصوص توزیع میکرد و با همون کارت رفت آمد میکردند. مزید بران در کابل چارایی به نام پشتونستان وجود داشت و مهمتر از همه برنامه یک ساعته رادیویی برای پشتونستان از طریق رادیو افغانستان انتشار میافت که آلای فشار به دست افغانستان محسوب میشد. اما بعد از کودتای 7 ثور هر رژیمی که در کابل حاکم شد این مسئله کم رنگ شده رفت، بخصوص در دوران حاکمیت مجاهدین و حامد کرزی دیگر نام پشتونستان است و نه دعای حمایت از تعیین سرنوشت برادران پشتون و بلوچ در آن سوی خط دیورند. و حالا پاکستان میخواهد با استفاده از این فضای ایجاد شده تحت نام مبارزه با تروریسم حاکمیت و تسلط خود را در مناطق قبایل آزاد تحکیم نماید.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
گروه های امدادرسان هشدار دادند که شرایط ناهنجار زندگی هزاران پناهجو را در کشورهای بالکان و یونان با خطر مواجه ساخته است. در این میان هزاران پناهجوی افغانی شامل می باشد. گزارشی است تا لحظات بعد تقدیم شما می شود. اما بیشتر از 10,000 تن در اثر شیوع ویروس ایبولا در غرب افریقا جانهایشان را از دست دادند. اما دکتران و متخصصین در ایالات متحده تلاشهایشان را روی این پدیده همگیر ادامه داده و برای جلوگیری آن در آینده مراکز ملی با کمک پوهنتون‌های تدریسی طبی را ایجاد کردند. ماری مادیلیو خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارش دارد که تفصیل آن را از مومن واحدی مشنوید.
شیوع همگیر ویروس ایبولا در سال 2014 در غرب افریقا مرگبارترین رویداد در تاریخ جهان بود. این در حال است که متخصصین مراقبت‌های صحی در ایالات متحده آمریکا در حال حاضر روی جلوگیری شیوع این ویروس در آینده کار می‌کنند. کشورهای ایبولا زده ممکن که به گونه رسمی آری از این بیماری اعلام شده باشند، اما چالش‌ها هنوز هم باقی است و به همین دلیل برخی ادارات صحی مانند مراکز کنترل و جلوگیری امراض در ایالات متحده تحقیق روی این ویروس را ادامه دادند. دکتر بارب مارستون از مرکز صحی جلوگیری امراض در ایالات متحده میگوید که موجودیت ویروس ایبولا در بدن اشخاصی که از این بیماری صحت یاب شده اند خالی از امکان نیست.
ویروس ایبولا می تواند در بدن افراد موجود باشد که از این بیماری جان سلامت بردند. ویروس بدن این افراد می تواند بعداً به افراد دیگر منتقل شده و باعث شروع یک دور تازه از این بیماری گردد. در واقع از زمانی که این بیماری همگیر تحت کنترل قرار گرفت، 7 قضیه همچنوی داد دیده شد که 3 آن در لایبریا، 3 در سیرلیون و 1 هم در گینه صورت گرفت.
در همین حال دکتر دزموند ویلیامز مدیر در مرکز کنترل و جلوگیری امراض در ایالات متحده برای لایبریا میگوید که بهتر خواهد بود تا کشورها برای مقابله با این بیماری آمادگی داشته باشند.
In March we had a case again in a remote part in Guinea.
ما یک مورد این بیماری را دوباره در ساحه دورافتاده گینی در ماه مارچ شاهد بودیم. یکی از اعضای معروض این خانواده به پایتخت لایبریا سفر کرده بود، اما چون که حکومت‌های این دو کشور از قبل در مبارزه با این پدیده آمادگی داشتند، ما قادر شدیم تا شیوع آن را به 13 تن محدود ساخته و فقط 9 تن را از بین ببرد.
در همین حال دکتر بارب مارستون از مرکز صحی جلوگیری امراض در ایالات متحده اضافه می کند که آنان اقدامات ضروری را برای کنترل این بیماری اختیار کردند.
بزرگترین تمرکز ما در این 3 کشور روی فعالیت‌هایی می باشد که مربوط به نظارت، آزمایش لابراتواری و ایجاد ظرفیت‌های انسانی می شود. در حال حاضر ما یک تیم بین 50 الی 60 تن را داریم که متشکل از متخصصین آمریکایی، شماری از کارمندان محلی بوده و همچنان برخی از کارمندان مرکز کنترل و جلوگیری امراض ایالات متحده که به گونه موقتی برای کمک در این راستا به این سه کشور اعزام شدند.
با آنکه شیوع همگیر ایبولا متوقف شده است، اما تحقیقات در شفاخانه های ایالات متحده هنوز هم ادامه دارد. دکتر کولین کرافت از شفاخانه تدریسی اموری در اتلانتا که سه مریض مصاب به ایبولا را تداوی کرده است می گوید تمام تحقیقات او روی بیماری ایبولا جریان دارد.
Nebraska, Emory and Bellevue all are in one group called NETEC, which is the National
Ebola Training Center. پهندون نبرسکا و امری و شفاخانه بیلوف همه تحت نام نتک کار میکنند که مرکز ملی تعلیمی برای مبارزه با ایبولا در ایالات متحده میباشد. هدف کار ما آموزش دهی، آگاهی دهی، آزمایش و بازی در شفاخانه ها در ایالات متحده میباشد که برای تداوی بیماران ایبولا آمادگی میگیرند.
کشورهای آسیبیده و سازمانها در سراسر جهان منابع بی سابقه را در مبارزه با شیوع ایبولا اختصاص دادند. آنها با آمادگی، نظارت و همکاری اهالی محل امیدوارند زمانی که شیوع بعدی ایبولا پدیدار شود، بتوانند از تلفات انسانی جلوگیری کنند.
صدای آمریکا، آشنای شما.
تشکر از اینکه شنونده رادیو آشنا صدای آمریکا هستین. شما مطالب خبری رادیو آشنا صدای آمریکا را در فیسبوک رادیو آشنا با آدرس facebook.com/voadari و همچنین وبسایت دری رادیو آشنا دنبال کرده می توانید. در ادامه گزارش ها، گروه های امدادرسان هشدار دادند که شرایط ناهنجار زندگی هزاران پناهجو را در کشورهای بالکان و یونان با خطر مواجه ساخته است. در این میان هزاران پناهجوی افغان نیز شامل می باشد. خبرگزاری اسوشیتد پرس در مورد گزارش دارد که تفصیل آن را تقدیم شما می کنم. پناهجویانی که در مسیر بلگراد اروپا گیر ماندن از وضعیت ناهنجار زندگی حکایت می کنند. در جمع این پناهجویان گیرمانده یکی هم محمد یاسین 28 ساله افغان است. یاسین در افغانستان مصروف کارهای رسانه‌ای بود. او میگوید که نمیداند مشکلات بود باش را در اینجا چگونه بیان کند.
ما در اینجا محل مناسب برای خواب و خوراک نداریم. آب گرم برای حمام وجود ندارد و با مشکلات جدی روبرو هستیم. یک مشکل نیست که برایتان مشخص سازم. مشکلات بسیار زیاد است و یادآوری آن به وقت زیاد نیاز دارد.
حدود 1000 پناهجو برای حفظ جانهایشان در برابر هوای سرد و باران در یک انبارخانه تخریب شده و اطراف آن زندگی می کنند. این در حالی است که گروه های امدادرسان هشدار دادند که هزاران تن به شمول یاسین شهروند افغان با رسیدن زمستان زود هنگام با وضعیت غیر قابل بیان روبرو اند. کمیته بین المللی نجات یا IRC با نشر یک اعلامیه گفته است که زندگی هزاران پناهجو در جزایر یونان و صربستان به دلیل ازدحام بیش از حد در کمپ های پناهجویان، خیمه های سرد و تأسیسات غیر معیاری با خطر مواجه می باشد. کشورهای یونان، مقدونیا، صربستان، کروشیا و سلوانیا که راه سابق برای رسیدن به اروپا دانسته می شد، در ماه مارچ سال روان سرحدات خود را یکی پی دیگر مسدود کردند و این امر سبب شده است که هزاران پناهجو در این مسیر گیر مانند. این مسدودیت راه و سرحدات جریان مهاجرت را کاهش داده است، اما پناهجویان با استفاده از راه‌های مخفی دیگر هنوز هم به این سفر ادامه می دهند. روتس جوروک از مرکز محافظت پناهجویان صربستان میگوید که 2000 پناهجو در این کشور در پارک ها و اماکن غیر قابل استفاده زندگی میکنند. این در حالی است که به گفته این مسئولین چندین هزار پناهجوی دیگری که بیشتر آنان را خانواده ها و کودکان تشکیل میدهند در کمپ های پر ازدحام زیست دارند.
هوای بد و شرایط بد زندگی پناهجویان را از لحاظ روانی و فیزیکی ضعیف ساخته است. از لحاظ روانی بسیار حساس شدند. آنان مورد فشار روحی و در یک حالت سردرگم قرار دارند. اکثرا خشمگین می باشند. بخصوص افراد و نوجوانانی که از سوی قاچاقبران و پلیس مورد اذیت قرار گرفتند.
با وجود آنکه حکومت سربستان به پناهجویان مقیم در این انبارخانه پیشنهاد کرده است تا به کمپ‌های رسمی در آن کشور نقل مکان کنند، اما این پناهجویان از رد مرز احتمالی و یا انتقال آنان به ساحات دورتر از سرحدات اتحادیه اروپا در هراسند. حکومت سربستان به گروه‌های امدادرسان دستور داده است که انتقال مواد غذایی به پناهجویان خارج از کمپ‌های رسمی را متوقف سازند تا باشد که همه پناهجویان به این کمپ‌ها رجوع کنند. زبیر ظاهر پناهجو 16 ساله افغان می‌گوید که او از چندین هفته به این سو جز نان خشک و کچالو چیز دیگری نخورده است.
در افغانستان جنگ است. من جنگ را دوست ندارم. می خواهم زندگی کنم و نمی خواهم بمیرم. من زندگی خوب می خواهم. در افغانستان هر لحظه جنگ است و من در آنجا زندگی کردن نمی توانم.
زبیر می گوید او یک بار تلاش ورزیده بود تا از این انبارخانه فرار کند، اما از سوی پلیس آن کشور دستگیر شده بود.
رادیو آزادی در اینترنت. تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا شنیدید. در آخرین گزارش این بخش از رادیو آشنا صدای آمریکا، باغداران و باشندگان ولایت دایکندی از کاهش قیمت و تولید بادام و نبود مارکت برای این محصول سردرختیشون شکایت دارند. جزئیات بیشتر را از ظفر بامیانی میشنوید.
بادام یکانه محصول پردرآمد دایکندی که همه ساله چشم هزاران خانواده این ولایت به درآمد آن بوده و بیش از 80% باشندگان این ولایت از فروش آن امرار معیشت میکنند، امسال از بازار خوبی برخوردار نیست. باغداران و دهاقین دایکندی میگویند در سال جاری محصولات سردرختی بادام آنان از اثر سرما و بارش ژاله کاهش یافته است، علاوه بر این قیمت این محصول نیز اندک شده است. باغهای بادام در ولسوالی‌های شهرستان، میرامور، کیتی، کچران، اشترلی دیر و نیلی مرکز ولایت دایکندی وجود دارد و انواع بادام به نام‌های بادام سنگک، ستاربایی، کفملک، عبدالواحدی و کاغذی یاد می‌شود. زامین یکی از باغداران دایکندی می‌گوید
بادام امسال برادر اول قضا باش بلند بود، امسال کلی تجارا ضرر کرده. خب بادام کنه سودا نشد، طالر منده فلان بادام 1880 900 دیم خونه هستم. مردم بازم از این نرخ ناراضم، گهی ارزان پارسال قیمت بود، امسال ارزان شد.
یک سری 7 کیلویی بادام در سال گذشته در دایکندی تا 6000 افغانی به فروش رسیده است، اما در سال جاری باغداران میگویند که یک سیر بادام به 800 افغانی کاهش یافته و بسیاری از باغداران و تاجران محلی نیز متضرر شدند. خداداد، یکی از تاجران محلی بادام در دایکندی، میگوید
فعلا قیمت بادام 880 افغانی، ما فایده هم نکردیم، حالا خریدیم یک ذره گرانتر. افغانستان هم ناامن، تجارایی که را در خارج حمل میکرد او سرمایه گذاری نکرد، بالاخره دیگه امکان داره که پیسه خود در خارج سرمایه گذاری کنه، از لحاظ امنیت نیه، یک ذره قیمت پایین اومد، شاید ما متضرر شویم.
نبودی سرک معیاری، دوردست بودن دایکندی به کابل پایتخت کشور و خشکسالی از جمله عوامل عمده کاهش قیمت بادام و پایین آمدن سطح تولید این محصول خوانده شده است. تولید بادام در دایکندی سالانه به بیش از 11000 تن میرسد. ریاست زراعت ولایت دایکندی میگوید که امسال محصولات بادام این ولایت 10.5% کاهش داشته که بسیاری از دهاقین را متضرر کرده است. جلیل همت، آمر امور زراعتی ریاست زراعت دایکندی، میگوید
اینطور که شما در جریان هستید که در سال گذشته زمستان بسیار گرم بود و بادام بسیار زود حرکت کرد، بیدار شد به اصطلاح، و در اول بهار سردی یک تا حد زیاد شد و همین سرمای بهار در بسیاری از مناطق بادام و گلاش را از بین برد یا پندوکارا، و دیگه هم در فصل گل ژاله گپاز زیاد شد که خسارات بسیار زیاده را در حاصلات بادام وارد کرد.
آقای همت میگوید که تلاش ها جریان دارد تا در سال آینده دو مرکز پروسس بادام در نیلی مرکز این ولایت و ولسوالی شهرستان ایجاد گردد. باغداران دایکندی در سالهای گذشته عاید خوبی از محصولات بادام به دست می آوردند. اداره زراعت این ولایت در سال 2012 میلادی عاید به دست آمده از بادام این ولایت را حدود 1 میلیارد افغانی برآورد کرده بودند. بادام دایکندی از شهرت و جایگاه خاصی در کشور برخوردار بوده و علاوه بر مصرف در داخل به از کشور نیز صادر می‌گردد. در نمایشگاه محصولات زراعتی امسال در کابل، بادام و سیب ولایت دایکندی در میان بیش از 30 ولایت افغانستان مقام اول را کسب کرده بود. ظفر بامیانی، رادیو آشنای صدای آمریکا، بامیان.
توجه کنید به خلاصه چند خبر. در اثر وقوع چند انفجار در شهر جلال آباد حداقل 5 نفر کشته و 27 تن دیگر زخمی گردند. تواب قرزنگ سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان حق شدن وبسایت آن شورا را تایید کرد. مقام ها در ولایت زابل از جابجایی جنگجویان خارجی وابسته به القاعده و داعش در برخی مناطق کوهستانی آن ولایت ابراز نگرانی می کنند. بویکو بوریسوف صدر اعظم بلغاریا می گوید که اخراج پناهجویان افغان از آن کشور به افغانستان در اوایل ماه دسامبر آغاز خواهد شد. در اثر تصادم دو قطار آهن مسافربری در ایران حداقل 31 نفر جان باخت. و نماینده ویژه ملل متحد برای سوریه می گوید